حقیقت بایستی حق سید از بین نره، عصیان سید نکنه، نه اینکه اهل نیست، اهل نبودن یه مطلبه، حق او از بین نره یه مطلبه. وقتی برگشت ابطال جهت محجوریت به این خصوصیت میشه مثل باب رحم که هرگاه اون صاحب حق حقش از بین نره محفوظ بود. اینجا دیگه شرایط صحت هست. خب محفوظ بودن حق مولا به این که مولا راضی باشه به این کار، حالا چه حین العقد راضی باشه، حین تصرف، چه قبل تصرف رضایت بده، چه بعد از تصرف رضایت بده، هر جا رضایت داد این مزاحمت رفع شد و مرفوعه. مزاحمت که مرفوعه عدل صحت اینجا میگیره. پس مشکل مشکل اهلیت نبود مانند سبی که بگیم این اهلیت با اجازه که ایجاد نمیشه، مشکل در حقیقت محجوریت به جهت تعلق حق دیگری بود و این تعلق حق دیگری هم با اجازه و رضای او چه سابق چه لاحق چه مقارن، این سبب و بلاک محجوریت رفع میشه. فیقع المعاملتو صحیحتن لا محاله. این هم جواب اون بیان دیگر. فردا و پس فردا، فردا که بسته بهمنه، پس فردا هم بین التعطیلینه دیگه، انشاءالله بحث به روز شنبه مونه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در تصرفات عبد بود و اینکه تصرفات عبد حتی در مال دیگری به اذن دیگری منوط به اجازه مالک است و اینجا اون شبهه را در جهت ثالثه، یک شبهه را مرحوم شیخ مطرح کرده بودند، اون اینکه اگر منوط به اجازه مالک شد، اینجا با اجازه مالک و مولا چگونه این اجازه میتونه کارساز باشه و صحیح کنه اون عقدی را که وقع من غیر مثلا اهلیتین به تعبیر ما، یا وقع مستقلن و ما وقع متصرفن من العبد مستقلن که باطله است، لا ينقلب بالاجازه اما عن استقلالیته. این شبهه دفع شد و از دفع این شبهه به این نتیجه ما رسیدیم که در حقیقت این جهت چهارمی میتونه قرار بگیره و اون نکته ای که در ابتدای بحث گفتیم، بحث معاملات و تصرفات عبد، و اون این که فرق بین تصرفات عبد و تصرفات سبی یا محجوریت عبد و محجوریت سبی و همچنین محجوریت فضولی مشخص میشه. اینکه در عبد در سبی مقتضی صحت والش اهلیت نداره و در اثر عدم اهلیت نداشتن مقتضی اهلیت تصرفاتش باطله. فضولی هم ولایت و سلطنت نداره بر مال، ملکیت نداره، بازم در حقیقت مقتضی سلطنت رو نداره. اما عبد محجوریتش به جهت نبودن اهل مقتضی اهلیت و یا نبودن سلطنت بر مال نیست، هم اهلیت را مقتضیش رو داره هم سلطنت را بر مال خودش داره، بنابر قول به ملکیت عبد، مالکیت عبد. نسبت به دیگران او مالک مال خودشه، نسبت به مولاش مالک نیست، این مالکیت طولی. قبلا اشاره شد به این مسئله. پس از اون دو نظری که فضولی و سبی عقد یا مجنون عقودشون باطله، معاملاتشون باطله، عدم وجود مقتضی بود در اونا، یا مقتضی اهلیت تصرف یا اصل سلطنت و ولایت بر تصرف، چنانچه در فضولی هیچ کدوم از اون دو نقص را عبد نداره فی نفسه. نقص عبد در حقیقت نکته دیگری است و اون مملوکیت عقده، عبده، همونی که تو آیه بهش اشاره شده به نحو تعلیل، مشعر به علیت گفتیم، مملوکیت عبده که این مملوکیتش اختزا میکنه که خودشو، تصرفاتشو، افعالشو، اموالش همه متعلق حق مالکی باشه که اون مالک قهرن، چون او مالک نسبت به این حقش اولاست و میبایستی او تصمیم بگیره. پس در حقیقت از علت محجوریت عبد در تصرفات خودش وجود مزاحمت با
حق ذی حقی است در حقیقت که مالک او عبد است، حتی در افعالش و تصرفاتش تا چه برسه در اموالش. شبیه به محجوریت مالک از بیع عینی را که رهن کرده، یا مالکی که مثلا در مفلس شده یا در مرض موتشه، فرق هست بین جایی که محجوریت به جهت رعایت حق دیگری است و اینکه این تصرف اگر انجام بگیره موجب از بین رفتن حق دیگری میشه، حق ذی حقی میشه. اونجا در حقیقت محجوریت اسباب وجود مانعه، و بین جایی که محجور از کسی چون مقتضی صحت درش نیست که یکی اهلیت باشه، یکی اصل سلطنت بر مال باشه، مالکیت مال باشه، پس در حقیقت محجوریت سبی و همچنین نزولی به جهت عدم مقتضی است، ولی محجوریت عبد در تصرف بدون اذن مولاش به جهت عدم مقتضی نیست، به جهت اینکه اگر اذن نگرف از مولاش حق مولا ضایع شد، مالکیت مولا از بین رفت، چون که مولا مالکه و مالک ذی حقه بر مال خودش. پس به جهت وجود مانع در حقیقت، اینم فرق بین این دو محجوریت که در ابتدای بحث ما اشاره کردیم که محجوریت عبد با محجوریت سبی فرق میکنه. در عبد محجوریت به جهت وجود مانعه و در سبی به جهت عدم مقتضی است. اینم یک جهت، اونم مقتضی نیست، یعنی مالک نیست، چون موضوع عقد نافذ عقد مالک یا عقد ولیه، نه عقد فضولی که ولی نیست، مالک نیست. اوفو العقود خطابی است موجه به مالکین، مثلا چه آقایون بعدن خواهند گفت که مالک نیست، تصرفش تصرف من لیس له المقتضی در حقیقت، اونم یه نوع عدم مقتضی است، مقتضی سلطنت و ولایت. و جایی که عقدی باطل است و بر این تفرقه بین این دو شکل محجوریت یه اثری بار شد، همون اثری که بهش اشاره کردیم در اثناء بحث، جایی که یک عقدی باطل است چون مقتضی درش نیست، اینجا مثل سبی مقتضی اهلیت نداره، مخصوصا مسئله اهلیت، دیگه این عقد رو نمیتونیم درست کنیم حتی با اجازه. به ما هو عقد من لا مقتضی له، به ما هو عقد منسوبه به اون عقدی که مقتضی درش نیست، دیگه قابل تصحیح نیست. حتی در فضولی، در فضولی هم با اجازه عقد فضولی درست نشد، با فضولی عقد منسوب میشه به مجیز که مالکه، به ما هو عقد منتسب الى المالک یا صح بعدن خواهیم. در سبی هم همینجور، وقتی ولی اجازه میکنه معامله سبی رو در مال خودش، این یا صح، ولی به ما هو عقد انتسب الى الولی به این اجازه، نه به ما هو عقد السبی منتسب الى السبی. ولذا جایی که این انتساب انجام نمیگیره کجاست؟ جایی که در مال دیگری تصرف کرده، سبی آمده مال دیگری را به اذن دیگری فروخته، اینجا ولی هر چندم اجازه کنه عقد سبی درست نخواهد شد، چون به ما هو عقد منتسب الى الولی که منتسب نمیشه، چون مال مال سبی نیست تا این ولایت داشته باشه برش ولی. به ما هو عقد السبی، عقد سبی عقد نااهله، عقد من لیس له اهلیت و مقتضیه و اون رشد لازم برای صحت و نفوذ، اجازه ولی که او رو نافذ اهل نمی کنه، هر چندم اجازه بش بده نااهل از اهلیت بیرون نمیاد، مگر اینکه از نااهلیت بیرون نمیاد، مگر اینکه رشد پیدا کنه، سبا برطرف بشه. ولذا گفتیم اگر قبلم اجازه بده بگه تو مجازی، من ولی به تو اجازه میدم که بریم وکیل مفوض بشی، از اموال دیگران بفروشی، معاملات کنی، تجارت کنی در اموال اونا، برای اونا بازم معاملاتش باطله، صحیح نیست. پس جایی که نکته بطلان عبارت از عدم مقتضی باشه، قصور مقتضی باشه، اونجا این ثمره رو میشه بار کرد براش که به اجازه دیگه این عقد قابل صحت نیست، به ما هو عقد او، عقد اون من لیس له المقتضی، چون مقتضی ایجاد نمیشه. به خلاف جایی که مقتضی کامله و مانع در کار هست، اینجا با اجازه و رضای اون من لوحظ حقه عقد به ما هو عقد اون من صدر منه العقد صحیح میشه. چرا؟ به جهت اینکه اون کسی که صدر منه العقد نقصی در صدور عقد ازش نداشت، فقط موجب عدم نفوذ مزاحمت با حق این آقای مالک بود، این ذی حق بود. اگر ذی حق اجازه کرد راضی شد، مزاحمت از بین رفت. به ما هو عقد او، عقد عاقد، عقد حقیقی، عقد صحیح میشه با اجازه یا صح. به ما هو عقده، چون مقتضی صحت در عقد او هست. فقط مزاحمت را، مزاحمت با حق دیگری نمیبایستی انجام میگرفت. خب این آقا حق تصرف داره، بیع خودش بیع اهل است، بیع من له الاهلیه است، بیع من له السلطنته، ولی چون حق رهن متعلق شده، راهن جو حقی داره، یا مثلا وارث حق داره، یا دائن حق داره، یا سید حق داره، باز او را عصیان نکنه. لا یعصی سیده، لا یخالف، حق او را از بین نبره. خب اگر این اجازه را داد، خب مانع رفع شد دیگه. و همون مقتضی هم که موجود بود در اون تصرف، اون تصرف به ما هو تصرف اون شخص یقع نافذن، اینه که از ثمرات بین این دو شکل. درست نیست، درست به ما هو معاملت الفضولی درست نیست، بعد خواهیم گفت در بحث فضولی. اونجا درسته، چون وقتی اجازه داد شد اون بیعش منتسب به موجیز. در باب امور انشائی خواهیم گفت که امور انشائی با اجازه مالک و من له السلطنه منتسب میشه به ولی، به من له السلطنه و المالک. قهرن اینجا با این انتساب میشه با المالک، عهود العقود شاملش میشه. به لحاظ این انتسابی که متحقق میشه مشمول عهود العقوده، مشمول عهود العقود مالکه نه فضولی. فضولی حتی بعد از اجازه مشمول عهود العقود نیست، مالک مشمول عهود العقوده. این معنی این است که در اونجایی که مقتضی نیست، با اجازه مقتضی که ایجاد نمیشه، اجازه اونجا نمیتونه کارساز باشه، مگر اجازه مصداق جدیدی برای انتساب عقد به من له الاهلیه و المقتضی درست کنه، که درست میکنه در باب فضولی و همچنین در باب سبی، جایی که تصرفاتش در مال خودش باشه و ولی بعد اجازه بده، نه در تصرف دیگه باشه. به خلاف موردی که محجوریت به جهت مانع باشه، مزاحمت با حق دیگری باشه، اونجا هر وقت اون مزاحمت رفع شد به اجازه من به الحق و رضای من له الحق، اون عقد به ما هو عقد من صدر منه حقیقتن یقع صحیحاً، بما هو عقد العبد، بما هو عقد المالک در بیع راهن، بیع راه، بما هو عقد اون مریض یا مفلس. اگر دویان اجازه دادن گفتن ما از حق خودمون گذشتیم، بیعی را که مفلس کرده بما هو بیع المفلس درست میشه، نه اینکه بیع دائن میشه. دائن که نفروخته، او فروخته و فروختن او درست میشه به این اجازه و به این رضا، چون مزاحمت با حق و تفویت حق از بین رفت. با رضای اونا دیگه مزاحمتی نیست، تفویتی نیست، بنابراین به ما هو عقد منتسب به اون عاقد حقیقی یقع صحیح. این یکی از ثمرات بین این دو شکل محجوریته که میشه اینجا ذکر شد. ثمرات دیگری هم داشته باشه در موارد دیگه. اینجا هم همینجور تصرف، اگر عبد در مال خودش تصرف کرد، خواست مال خودش بفروشه نه مال دیگری یا مالای دیگر مولاش را، مال خودش را اگر خواست تصرف بکنه، اینجا تصرف کرد، مولا اجازه داد حین العقد یا بعد العقد، به ما هو عقد العبد درست میشه. و لذا تعبیرات فقها هم در اینجا اینجوره، لا یصح تصرف العبد بلا اذن سیده، که با اذن تصرف عبد را درست کردن. تصرف عبد را بدون اذن سید، تعبیر مناسب با این معنام هست تا اندازه‌ای، که با اذن سید تصرف عبد بما هو تصرف للعبد يكون موضوعا للصحه وللنفوذ والآثار، نه بما هو عقد السيد. اینجا گفته نمیشه سید این عقد را کرد با این اجازه ای که داده، خود سبی، خود عبد این عقد را کرده. و گفتیم عبد اهلیت را داره، چون رشید، بالغ رشید و ولایت بر مال خودش هم داره. چرا؟ جایی که بر مال دیگری بخواد بفروشه اون میشه فضولی، میشه مثل حری که بخواد مال دیگری رو بفروشه، یا سایر اموال سیدش رو بفروشه اونم میشه فضولی نسبت به سایر اموال سید. اونجا اجازه مالک میشه در حقیقت از طرف سید. این جهت چهارم از بحث. جهت پنجم از بحث در این که آیا حالا تصرفات عبد با اجازه سید صحیح شد ولو اجازه لاحقه، آیا جایی که اجازه لاحقه میاد اینجا این اجازه کاشف است یا ناقل؟ یعنی با این اجازه تصرف عبد از اول درسته یا با این اجازه از حین الاجازه نقل و انتقال انجام میگیره. اینم یه جهت از بحث. اگر ما در بحث اجازه فضولی که بعد خواهد مفصل بحثش آمد قائل به این شدیم که کشف ولو کشف حکمی مقتضای قاعده است، دلیل خاص نمیخواد. البته بحثای اونجا خواهد آمد که آیا مقتضای اصل چیه؟ کشف، نقل، اصل عملی اقتضای نقل رو داره، اصل لفظی و ادله شاید اقتضای کشف رو داشته باشن، روایت خاصه باز چی اقتضا داره؟ اینا بحثایی است که مفصل بعد میاد. قبلا گفتیم که تکرار نشه دیگه اینا اینجا. اگر ما در اون بحث قائل شدیم که مقتضای که کشف مقتضای قاعده است، یعنی والا مقتضای اطلاقات ادله است یا مفاد بعضی از روایات خاصه است که در باب اجازات و رضا و امثال اینها به وسیله اجازه از اول اون آثار بار میشه با اون اجازه، ولی اون بار شدن حکمی و کشف حکمی، اگر این را استفاده کردیم از یا عمومات، عمومات ادله صحت، یا از روایات خاصه ای که عموم ازش فهمیدیم در تمام موارد اجازه، خب اینجا هم قهرن کشف استفاده میشه، این دیگه بحثی نداریم. ولی اگر ما کشف را مقتضای قاعده ندونستیم بلکه مقتضای اصل عملی ولو مثل استصحاب نقل را قائل شدیم، یعنی عدم تحقق نقل و انتقال الی حین الاجازه، چنانچه این اصل عملی بعد بحثش خواهد آمد، آیا در خصوص باب عبد یه نکته خاصی هست که اقتضا کنه که در اینجا قائل به کشف بشیم نه به نقل؟ یعنی آیا معاملات عبد با اجازه سید حکم معاملات فضولی رو وقت پیدا میکنه با اجازه مال که مقتضای که درش قائل به نقل باید بشه، میگه اونجا قائل به نقل شدیم، یا نه اینجا یه امتیازی داره در باب عبد که حتی اگر اونجا قائل به نقل شدیم و کشف را دلیل برش ندونست پیدا نکردیم، نه اطلاقات ادله نه روایات خاصه و به اصل عملی قائل به نقل شدیم، من که انتقال از حین الاجازه انجام میگیره، اینجای بالخصوص باز قائل به در باب عبد بالخصوص نکاتی هست اقتضای کشف رو داره. این بحثیه که در اینجا میبایستی بشه، ولی اون بحث از اصل کشف و نقل که در جای خودش دیگه میاد و تکرار نبایستی بشه. صحیح ظاهر بعضی از کلمات خیلی جمله از فقها اینه که نه اینجا دیگه نکته خاصی نداره، ما اگر اونجا قائل شدیم این که مقتضای قاعده نقل اینجا هم باز قائل به نقل بشیم، اونجا اگر قائل شدیم به کشف اینجا هم قائل به کشف میشیم. ظاهر کلمات کثیری از فقها اینه، ولی صحیح اینه که در اینجا یه نکات خاصی هست که ما میتونیم ادعا کنیم که اینجا در اینجا قائل به کشف میشیم حتی اگر در اونجا قائل به عدم وجود دلیلی بر کشف شدیم، دلیل کلی بر عامی بر کشف، بلکه قائل به نقل مثلا شدیم در مقتضای قاعده در موارد اجازات حتی در فضولی، بلکه بیش از این میشه ادعا کرد زائه نکات خاصی در مسئله عبد هست، تصرفات عبد هست که اقتضای کشف حقیقی را هم میکنه نه کشف حکمی. اونجا ما اگر قائل به کشف هم بشیم، آقایونی که قائل به کشف شدن مشهور و متأخرین قائل به کشف حکمی شدن نه کشف حقیقی، ما اینجا ادعا میکنیم که این خصوصیات خاصه به باب عبد اقتضا داره کشف حقیقی را هم نه کشف حکمی. این خصوصیت عبارت از دو وجهه، میشه این خصوصیت را به دو بیان یا به دو وجه بیان کرد که ما در اینجا در باب تصرفات عبد مقتضای قاعده کشف بلکه کشف حقیقی است گرچه در بقیه جاها قائل به کشف نشیم. وجه اول عبارت از استفاده از ادله عمومات صحته و اون این که بگیم برای این که مقتضای عمومات صحت صحت تصرفات عبده. ما قبلا هم گفتیم در جهت گذشته که عبد مقتضی اهلیت رو داره، مقتضی مالکیت مال خودش رو داره، پس تصرفاتش در مال خودش یا در مال دیگری به اذن مالک هر دو مقتضی رو داره، فی نفسه مشمول عمومات صحته. ما اگر نبودیم، ما اگر نداشتیم روایت عبد آیه عبدن مملوکن لا یقدر علاشه و اون روایاتی که آمده در مورد، اصلا قائل به صحت تصرفات عبد میشدیم، مثل حر و رقیت مانعی نبود از شمول ادله برای تصرفات عبد در مال خودش یا در مال دیگری به اذن مالکش. شیئی که آمد و این روایات این ادله صحت را قید زد، عبدن مملوکن لا یقدر علاشه، او روایات خاص است. میبایستی ببینیم مفاد این روایات چقدره و به چه نکته‌ای این روایات آمده قید زده. یا آیه مفاد آیه، اما آیه مفادش اینه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، ظاهر آیه نفی قدرت عبد است مستقلن، ولی فقها هم گفتن این آیه نفی استقلال عبد را میکنه، نفی صحت تصرفات استقلالی عبد رو میکنه، نه بیشتر. به قرینه مملوکن، عبدن مملوکن لا یقدر، این مملوکن خیلی چیز از توش شکمش در میاد. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، یعنی جنبه مملوکیتش رو گرفته مانع قرار داده یا علت عدم قدرت قرار داده، یعنی چون مملوکه است لا یقدر علی شیء. این معناش اینه که اون تصرفاتی که منافات با مالک حق مالک داره، اونها این چنین تصرف من لایق در علیه و متحقق نمیشه، قادر نیست براش، متحقق نمیشه، نافذ نیست. و اما تصرفی را که با مملوکیتش منافات نداشته باشه، اونی که مالکش اذن بده، یعنی مستقل نباشه، در مقابل مالک نباشه، به وسیله مالک و با اجازه مالک باشه، دیگه مشمول لایق در علیه نیست یقینا. ولی هازا جایی که مالک اذن بده، کسی نگفته لایق در علاشه، اونجا را بهش تمسک میشه کرد و بگیم عبد با اذن مالک هم تصرفش باطله، هیچ احد این را از آیه استفاده نکرده، چون این خلافه کلمه دلالت کلمه مملوکنه که به تنهایی به جوری که چون مملوکه بدون اذن مالکش نمیتونه این کارو بکنه، اما اگر او اذن داد میتونه. پس اینجا میشه اینو بگیم که ابتداعا مفاد این آیه بیش از این نیست که اون تصرفی را که بدون اذن مالکه و مستقل درش، این چنین تصرفی را لایق در علیه، نه کل تصرف، التصرف المستقل لایق در علیه، نه کل تصرف، تصرفی که مزاحم با حق مالکشه و مقتضای مملوکیتشه اون لایق در علیه، نه هر گونه تصرفی. تصرفی را که مالک راضیه، حالا چه قبل را اذن داده چه بعد اذن بده، این دیگه مشمول اطلاق آیه نیست، چون اینجا از اون استقلال میره بیرون. در این چنین جای آیه دیگه شامل نیست. خب پس آیه شامل جایی که اجازه مالک هست، اذن مالک هست، چه حین العقد چه فی ما بعد العقد، چون دیگه این چنین با این چنین اجازه من با مملوکیتش دیگه مانع نخواهد شد، چون اینجا حفظ شده حق مالک ولو با اجازه لاحقه، مزاحمتی با حق مالک در اینجا نخواهیم داشت. پس لایقدر این چنین جایی رو نمیگیره، جایی که ملحوقه به اجازه و رضای مالکه یا مسبوق یا مقارن با اجازه مالکه، این خارجه، همه این سه شق خارجن از عبدن مملوکن لایقدر علی شیء، داخل در ادله صحته. پس ادله صحت اون مقداری قید میخوره که مقید شاملش باشه، مقید فقط جایی که هیچ گونه اجازه از مالک سر نزده، نه حین العقد، نه عند العقد، نه بعد العقد، اینجاست که تصرف عقد مزاحم با حق دیگریست و اون حق مالکش، و اینجاست که مملوکیتش مؤثره در اینکه اینجا تصرفی را باطل کنه و لایقدر علیه باشه. این را فقط خارج کرده، ما عدا داخل در اطلاق ادله صحت، حکم بشه به صحت این عقد از همون ابتدا مشمول ادله صحته. پس بنابراین مقید اگر مقید چون منفصله، اگر ظاهر در اخراج این صورت بود یا اقلا مجمل بود، بیش از این اطلاق نداشت، ما عدای این مشمول اطلاقات صحته و از اول حکم به صحت عقدی را میکنیم که سوف تلحقه اجازت المالک، چون این چنین عقدی در حقیقت در واقع استقلال نداره عبد در این تصرف، چون تصرفش تصرفیست که سوف یلحقه اجازت المالک فیکون تصرفا موافقن مع مالکه لا مخالفن مع مالکه، پس مشمول ادله صحت خواهد شد. به این ترتیب هم کشف حقیقی ثابت میشه، هم مقتضی قاعده کشف میشه، هم کشف حقیقی هم ثابت میشه. و شاید ارتکاز عقلا هم مناسبت با این را داره، یعنی فهم عقلا هم در باب جایی که عرض کردیم در اون قسمت، جایی که در حقیقت محجوریت به جهت وجود مزاحمه و حق دیگری است، هر وقت دیگری این اجازه را بده و راضی بشه ولو بعدن مزاحمتی در کار بده، کش میشه که از اول مزاحمتی در کار نبده. چی؟ نه، چون اینجا از اون جایی است که مالکم ولو بعدن راضی شده به اصل تحقق این عقد از اول امر، چون اجازه و رضا هم به اول میخوره دیگه. بنابراین در ارتکاز عقلا هم موارد محجوریت به ملاک مانع عند العقلا هم کشف حقیقی درش درسته، یعنی عدم لحوق اجازه مانعه، اما لو لحقت الاجازه انکشف که از اول در اینجا مزاحمتی نبوده با حق دیگری، یکون صحیحا. روایات محجوریت سبیه هم عبد هم بیش از این اختزا نداره، داکه الى سیده و امثال اینا تعبیراتی که در روایت آمده بود اختزا داره که جایی که عبد بخواد بدون اذن سیدش و بر علیه سیدش و بدون حفظ و رعایت حق مملوکیت مالکیت سیدش یک کاری بکنه لا یجوز. اما اگر این چنین نبود که الى سیده شد ولو به اجازه لاحقه، مشمول روایت دیگه نیست، پس مشمول عمومات صحته. این یه نکته که از خود ادله صحت ما، این یه وجه که از خود ادله صحت کشف را بفهمیم، به تقریب این که ادله مقیده و ادله محجوریت مختص به اون مواردی است فقط از تصرفات عبد که یستقل، هیچ گونه رضا و اذن سیدی درش نباشه، نه حین العقد، نه عند قبل العقد، نه بعد عقد. اما جایی که ولو بعد العقد راضی بشه سید، این دیگه مشمول مقید نیست. وقتی مشمول مقید نبود، یا قطعا نیست یا علاقل احتمالا، و به طوری که مجمل مقید اطلاقی نداره برای اینجا، مقتضای قاعده در اینجا رجوع به عمومات صحته که اونها اقتضای صحت میکنن. این یه بیان. بیان دوم، و این بیان در باب فضولی نمیاد، کسی نگه خب این بیان در فضولی هم میاری، چون در باب فضولی به همون نکته‌ای که گفتی، در باب فضولی عقد فضولی مشمول عفو بالعقود نیست اصلا، در باب فضولی عقد مالک مشمول عفو بالعقوده. عفو بالعقود چنانچه بعد خواهند گفت آقایون، عفو بالعقود خطاب به مالکینه یا خطاب به من له السلطنه بر ماله. خب چون خطاب موضوع عمومات ابتداءً موضوع عفو بالعقود المالکون یا الاولیاء، کسی که مالک نیست و فضولی است، خارج از این آیه عفو بالعقوده، پس عقد فضولی از اول مشمول عفو بالعقود نیست. بعد که اجازه داد مالک، به ما هو عقد ینتسب الی المالک، حالا به این اجازه ینتسب اون عقد به مالک، میگن باع المالک، عقد المالک. این نسبتی که ایجاد میشه به اجازه موضوع عفو بالعقود رو درست میکنه. این نسبت کی ایجاد میشه؟ این نسبت بعد از اجازه ایجاد میشه، نه از اول. از اول این نسبت نبوده. اینجا جا داره کسی بگه عفو بالعقود حالا شامل میشه، از اول که شامل نبود، حالا شامل میشه. پس بنابراین اجازه در اینجا مثلا مقتضای قاعده ناقلیتشه، چون حالا موضوع عفو بالعقود درست شد، قبل از حالا که موضوع عفو بالعقود نبود، حالا که درست شد از حالا اثر میاد، نقل و انتقال و ملکیت از حین تحقق موضوع عفو بالعقود متحقق میشه، چون حکم تابع موضوعش از نظر زمان. حالا که انتساب به مالک درست شد، حالا عفو بالعقود آمد، حالا هم نقل و انتقال میاد. اینجا اون نکته هست که اون نکته در اینجا نیست، چون گفتیم اینجا عفو بالعقود شامل عقد، عقد عبد به ما هو عقد العبد میشه، نه به ما هو عقد المالک، عقد السید به ما هو عقد العبد، این عفو بالعقود اینجا شامل شد. چون به ما هو عقد العبد شامل میشد، فقط مقید آمد گفت که شرط اینه که مستقل نباشه، بر خلاف رضای مالکش نباشه. خب مالک رضا داد ولو بعد، پس به ما هو عقد العقد عبد که از اول بود مشمول عفو بالعقوده. این معناش همون کشف، بلکه معناش کشف حقیقی است که مال خودش رو مال دیگری که اذن داده دیگری، اونجا هم در اذن دیگری، نه دیگری که اذن داده اونجا به لحاظ سید می‌خواستیم اذن رو شرط بکنیم. چرا فایده داره گفتیم؟ نه، مال سید نیست. نه، قاطی کردی. اذن سید اون محجوریت از نظر خود فعلش رو رفع میکنه دیگه، قبلا بحث شد. پس بنابراین اونجا هم به لحاظ وقتی سید اذن داد که این تصرف کرده در مال دیگری به اذن دیگری برای دیگری این تصرف نافذه، این اذن سیدش اون عقد را منتسب به سید نمیکنه، باز به ما هو عقد العبد المأذون فيه من مالکه درست شد، من مالک المال نه من مالک العبد. اونجا هم باز همینجوره. پس بنابراین در اینجا ادله صحت عقد تصرفات عبد را به ما هو تصرفات عبد میگیره، نه به ما هو تصرف منسوب الى السيد المجيز که سید مالکش باشه، به خلاف باب فضولی. این نکته فرق بین اینجاست و بین باب فضولی. این یه تقریب یا یه وجه. وجه دوم نمیشه، میشه چرا نشه؟ عمومات وقتی شامل نمیشه، اون مقداری شامل نمیشه که مقید بیاد، نه بیشتر. مقیدم بی فرض شد بر این که مقید موردی را فقط خارج کرد که هیچ گونه اجازه و رضای از مالک نباشه، نه حین نه بعد، نه قبل نه بعد. کدوم داری؟ باشه، مقید شامل نبود، یکفی اجمال مقید یا عدم شمول مقید کافی است، از بین اینکه مطلق بشه تمسک کرد، از اول تمسک میکنه. ما میگیم در علم الله فی لوح الواقع این بعدا اجازه خواهد آمد یا نخواهد آمد. اگر نیامد بله، این داخل در اونجایی است که مشمول مقیده. اگر میاد، گرچه حالا نمیدونم میاد یا نه، ولی واقعا در علم جبرائیل اون اجازه هستش، در لوح الواقع اون اجازه هستش. این فرد، این عقد از همون ابتدا مشمول لا یقدر علی شیء نیست. چرا؟ چون این عقد از همون ابتدایی که واقعا در لوح واقع اجازه خواهد آمد، این عقد مستقل عبد نیست، عقد غیر مستقله، عقدی است که یرزابیه مالکه ولو بعد. چرا؟ اگه گفتیم لا یقدر علی شیء، این رو هم میگیره. لا یقدر علی شیء میگه که اگر هر آین عقد کرد حین العقد اجازه نبود، عقد باطله. اگه اینجوری بود بله درست، وقت دیگه نمیشه کارش کرد. ولی ما به بیانی که هم قبلا شیخ فرمود در معنای استقلالیت و عدم استقلالیت و همین نکته‌ای که حالا عرض کردیم، لا یقدر علی شیء بیش از این رو نمیگیره. اونجایی که اصلا هیچ گونه موافقتی از مال سیدش نباشه، جایی که هیچ حقی از حقوق سید از بین نمیره، ولو بعدن سید امضا میکنه، وقتی قبول کرد دیگه حقی از حقوقش کشف میشه، از اول این چیزی بوده که سیدم در فیما بعد راضیه به این، در حقیقت هیچ حقی از حقوق سید از بین نرفته، اینجا لایق در علاشه شاملش نمیشه. اگر این را قبول کردیم که لایق در علاشه جایی را که یلحقه الاجازه نخواهد گرفت، از اول نگرفته، نه اینکه گرفته بعد ازش دست میکشه، از اول نگرفته جایی را که لایق در جایی را که بعدن یجیز، خب وقتی اینجا را شامل نشد، عمومات اینجا را شامل میشه. عمومات که اینجا را شامل شد، یثبت صحت این عقد بما هو عقد العبد یقع صحیحا، به خلاف باب اجازه. نه نداره، چون میخواد استقلال را، این در حقیقت میخواد بگه نبایستی این عبد کاری کنه که منافات با حق مملوکیت مالکیت مالکش داشته باشه، بیش از این اقتضا نداره این آیه لایق در علاشه به قرینه مملوک بودن، نبایستی تفویت حق مالکش کنه، نبایستی در مقابل مالکش بتونه قد علم کنه. این را میگه این آیه. پس جایی که در مقابل مالک نیست، ولو از بامی که مالک اجازه داد، این چنین حالتی خارج از عموم از لایق در علاشه و مشمول عمومات اوفو بالعقود بما هو عقد العبد، نه بما هو عقد السید. و بما هو عقد العبد معناش اینه که از اون اول، چون عقد العبد از اول در حقیقت، از اون ابتدا این عقد صحیح میشه به نحو کشف حکمی بلکه حقیقی. این یه بیان. بیان دوم استظهار از روایات. حالا فرض کنید کسی بیان اول قبول نکرد، ظاهر روایات این معناست. روایات خاصه، در بعضی از این روایات خاصه، در اون روایات معتبر که مرحوم شیخ هم بهش استدلال کرده در این مسئله، صحیحه زراره است. در اون صحیحه زراره تعبیر اینجوری است: ذاک الی سیده، در باب نکاح عبد، عبد تزوج بلا سیده. نص روایت این بود: قال عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما. این ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، ظاهرش اینه که اگر اجازه داد از اون اول این عقد درست میشه، چون اون عقد را که کرده، نکاح را کرده این عبد، بدون اذن سیدش. وقع النکاح بلا اذن سیده. اینجا امام میفرماید انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، خصوصا فرق بینهما، هم اجازه ظاهره در اینه و هم فرق بینهما صریحه در اینه که اگر نخواست تفریق میکنه، یعنی این عقد او میتونه این عقد رو که انه به هم بزنه. فرق بینهما معناش اینه، با نه اینکه با اجازه عقد تازه درست میشه، فرق است بین اینکه بگیم با اجازه عقد تازه درست شد از حالا پس عقدی نبوده تا بگه فرق بینهما. فرق بینهما معناش اینه که این عقد درست بوده، حق تفریق داره اینجا این مولا، میتونه به همش بزنه. فرق بینهما که اگر به هم نزد و اجازه کرد این زوجیت بوده، حالا هم هست، ادامه پیدا میکنه، چون لم یفرق. پس این معناش اینه که اینجا مولا با اجازه خودش ابقا میکنه صحت اون عقد را، ابقا میکنه زوجیت و عدم تفریق را، زوجیت این دوتا را که مقابل تفریقه، زوجیت را ابقا میکنه با اجازه خودش و میتونه هم به هم بزنه. یه فرق بین هم. مفاد این روایت خیلی روشنه در این که اینجا بنابر اجازه این زوجیت از اول شده و از اول نه به نحو حکمی، به نحو حقیقی، و این که مالک اینجا فقط حق داره به هم بزنه، میتونه به هم بزنه چون مالکه، عبدن مملوکن لایق داره آرشه، میدونه به همش بزنه. فرق بینهما، کلمه فرق بینهما خیلی دلالتش روشنه بر این که در اینجا با اجازه این عقد از اول صحیحه و به نحو کشف حقیقی نه به نحو کشف حکمی. یعنی در حقیقت مولا حق تفریق داره، حق ابطال داره. این میشه شبیه اون چه که در قانون وضعی هم هست در باب مکره، البته اونا گفتن در باب عبد، اونا اینجوری گفتن که قبلا هم اشاره شد، مکره عقد را که انجام داد عن اکراهن بعد میتونه ابطالش کنه، لازم نیست اجازه کنه، میتونه ابطال کنه اون عقد را. این هم همینجور. اینجا در حقیقت ظاهر این روایت اینه که سید میتونه ابطال کنه تصرف عبد، چون تصرف عبد مقتضی صحت درش بود. گفتیم در موارد مانع آنچه که متناسب با ارتکاز عقلا هست همینه، در مواردی که یک تصرفی از شخص اهل نه نااهل دارای مقتضی رشد و بلوغ و بعد ولایت و سلطنت و ملکیت هست، فقط حق دیگری متعلق به این مال شده، این تصرف مزاحم و حق دیگری است. اینجا عند العقلاء همینجوری که اون دیگری حق به هم زدن داره، یعنی حق خودش حفظ کنه به هم بزنه اون معامله، نه اینکه اون اگه اجازه داد تازه معامله درست میشه. معامله معلق بر اجازه او نیست که لا ينفوز تا او اجازه بده بعد از اون وقتی ينفوز و بعد، بلکه این معامله از اول هم صحیحه، فقط او چون حق داره میتونه حقش مطالبه کنه ولو به هم با به هم زدن این. این روایت هم اینه میگه، میگه سید اینجا میتونه تفریق کنه این دوتا رو، از هم به هم بزنه زوجیتشونه و انشاء فرق بینهما. پس این روایت خیلی روشن دلالتش بر این که آنچه که برای سید هست و اجازه سید هست اینه که اجازه سید و عدم اجازه سید بقاءن عقد را به هم میزنه، اگه اجازه داد عقد باقی میمونه بر صحت، اگر اجازه نداد میتونه به هم بزنه عقد را. یفرق بینهما و این همون کشف حقیقیه، این همون نه حالا فرض رو از فرق بینهما اینجوری بفهمیم که فرق یعنی از حالا حکم میکنه که تمام اون آثار هم بار نیست از اول، خب نداره. فرق بینهما اینم هست که بیش از فسخ، فسخ من اصله نه فسخ من حینه، فسخ فسخ من حینه. اینجا از این فرق بینهما کسی میتونه فسخ من اصله رو هم بفهمه، ایبی نداره اون مقدار هم بفهمه. پس بنابراین در حقیقت اگر اجازه کرد، اگر اجازه داد لم یفترقا، نه اینکه اگر اجازه داد از حالت زو اقترنا، فرق بین این میگه اجازه اقترنا و اینکه اگر اجازه داد لم یفترقا، معنای لم یفترقا اینه، چون به قرینه و انشاء فرق بینهما، یعنی اگر اجازه داد لم یفرق بینهما، اگر اجازه داد لم یفرق بینهما ظاهرش در اینه که وقتی اجازه بده این ما این زوجیت از اول انجام گرفته و صحیح شده، نه اینکه از حالا با اجازه او اقتران ایجاد میشه، بلکه زوجیت از اول انجام گرفته، این به همش نزد. این همون معنای کشف حقیقی است، ملازمه و مساوقه با کشف حقیقیه. پس صحیحه زراره چون در اینجا این آقا اول عقد رو انجام داده، امام نمیخواد بگه حالا یه عقد جدیدی مثلا انجام میگیره، فقط این عقد رو قبلا این آقا انجام داد، مملوکون تزوجه، و زوجیت سابق انشاء اجازه انداک الى سیده انشاء اجازه، این معنیش این یه گناهی نکرده، با اینکه اگر حالا از حالا میشه نقل میشه، بس تمام تصرفات و مسائلی که واقع شده از زمان تزویج تا حالا همه اینا زنا بود است و تصرف در مثلا یا شبهه بود است و تصرف در یعنی چیزای حرام بوده، انشاء اجازه و داک الى سیده و به اجازه سید درست میشه، ظاهرش اینه که درست میشه، از اول درست میشه، تمام تصرفات این تصرفات در حق خودش میشه، در محرم واقعی خودش میشه، این ظاهر اجازه. و الا اینکه تا حالا همه حرام بوده، هر وقتی هم شده وقتی حرام بوده، وقتی مثلا زنا بوده، حالا از حالا به بعد که این اجازه داد، حالا دیگه درست شد، دیگه مایعتی درست میشه، ما سبق درست نمیشه. ظاهر انشاء اجازه با اینکه نظر به اصل عقده تزوج بلا بغیر اذن سیده، این که با اجازه از اون اول هم اون کاری که انجام گرفته، وقتی که انجام گرفته، مسائلی که لا یجوز الا مع الزوجه، تمام اونا به اجازه سید بار میشه. هم انشاء اجازه ظاهر در اینه به قرینه این که سوال از اصل تزوجه، نه از حالا به بعده، و هم انشاء فرق بینهما صریح در این معناست که اینجا در حقیقت سید حق به هم زدن داره، ولی به هم زدن از اصل، و پس با به هم نزدن و با اجازه یقع صحیحا من اصله، نه اینکه حالا یتحقق الاقتران بینهما، از اول اقتران بوده، با این با اجازه این اقتران باقی میشه و صحیح میشه در حقیقت. نداریم در باب وجود این روایت، نداریم اگه داشتیم داکه الا مالکه چیز خوبی بود، داکه الا مالکه نداریم، بلکه اونجا باز به همین روایت تمسک، یکی از چیزایی که بهش تمسک میشه در فضولی همینه، با الغاء خصوصیت. اگه سه الغاء خصوصیتی بکنه، بگه اجازه باب مالک هم اگر اجازه سید درست شد، اجازه مالک هم درست میشه، خود همین روایت. البته این بر محل اونجا اشکال شده که این در عبد، اجازه عبد سید عبد مالک عبد فرق میکنه با اجازه مالک مال، این دیگه بحثی است که اونجا میاد.